وبسایت چیستی ها تقدیم می کند. درس گفتارهایی از جناب حامد درودیان با موضوع تاریخچه ای از نظریات جامعه شناسی و سیر اندیشه فلسفی در علوم اجتماعی.
تعریف نظریه جامعه شناختی. ماندگاری و خراب نشدن در طول زمان ویژگی نظریه‌ای است که در این کتاب مورد بحث قرار می‌گیرد. ویژگی دیگر این است که آنها کاربردپذیری پردامنه‌ای داشته باشند. برای نمونه، آنها صرفاً رفتار در خانواده شما را تبیین نکنند، بلکه تعداد زیادی از خانواده‌های مشابه را در ایالات متحده و شاید کشورهای دیگر در سراسر جهان تبیین نمایند. هنوز هم ویژگی دیگر این است که این نظریه ها و مسئله های اجتماعی به واقع مهم بپردازند. بنابراین امروز بسیار از مردم مسئله جهانی شدن و اقتصاد جهانی را یک مسئله کلیدی تعریف می کنند و در نتیجه مورد توجه بسیاری از نظریه پردازان اجتماعی زبده است. سرانجام نظریه هایی که در این کتاب مورد بحث قرار می گیرند یا توسط جامعه شناسان آفریده شدند یا توسط افرادی که در سایر رشته ها که کار آنها توسط جامعه شناسان مهم در نظر گرفته شده است. برای نمونه، در این کتاب توجه بسیار زیادی به نظریه جامعه شناسی فمینیستی خواهد شد، گرچه برخی از نظریه پردازان فمینیستی جامعه شناس هستند، مانند دوروتی اسمیت، پاتریشیا هیل کالینز. اما اکثریت آنها اندیشمندان اجتماعی از بسیار از رشته‌های دیگر هستند. خواه نظریه‌ها توسط جامعه شناسان آفریده شده باشند و خواه نه، نظریه‌های مورد بحث در اینجا توسط افراد دیگری که آنها را پالوده کردند گسترش داده یا برخی از پیش‌فرض‌های اساسی آنها را در پژوهش‌های تجربی آزمون توسعه داده شده اند. در یک تعریف رسمی تر، نظریه جامعه شناختی یک مجموعه از عقیده های وابسته به همدیگر است که برای نظاممند کردن شناخت راجع به جهان اجتماعی، تبیین آن جهان و پیشبینی ها درباره آینده این جهان اجتماعی عمل می نماید. در حالی که برخی از نظریه های مورد بحث در اینجا همه این ملاک ها را تا حد زیادی دارند. بسیاری از آنها در این خصوص کمبودهایی دارند. با وجود این، همه آنها نظریه جامعه شناختی پرمایه‌ای برای هدف این بحث به حساب می آیند. خواه آنها همه این ملاک‌ها را داشته باشند و خواه نداشته باشند، همه این نظریه های مورد بحث اینجا توسط تعداد زیادی از جامعه شناسان و نیز بسیار از متخصصان در بسیار از رشته‌های دیگر نظریه های مهمی در نظر گرفته می شود. شاید مهمتر این که همه اینها عقیده های بزرگی راجع به مسئله ها و موضوعات مربوط به هر کس در جهان اجتماعی هستند. آفرینش نظریه جامعه شناختی یک بینش واقع گرایانه. تا اینجا در این فصل ما یک تصویر آرمانی راجع به نظریه جامعه شناختی و نحوه آفرینش آنها ارائه دادیم. در سال اخیر تعداد نظریه پردازان جامعه شناختی منتقد این پندار تا حد زیادی افزایش یافته و آنها در صدد آفرینش یک تصویر دقیق‌تر از نظریه و نظریه آفرینی بودند. آنها یادآور می‌شوند که حداقل برخی از نظریه پردازان کاملاً بی‌انتظام هستند. آنها همیشه کار پیشینیان خود را به تفصیل مطالعه نمی‌کنند. آنها همیشه درباره جمع‌آوری داده‌های مربوط به نظریه خود بسیار دقیق نیستند. کار آنها همیشه پیش از انتشار به صورت دقیق و نکته سنجانه مرور نمی‌شود و غیره. به طور کلی نکته مطرح این است که آفرینش نظریه جامعه شناختی دور از فرآیند کاملی است که پیشتر توصیف شد. علاوه بر نقد کار تک تک نظریه پردازان، در نقد و وضعیت کلی نظریه جامعه شناختی نیز حمله شده است. آنها این نکته را مطرح کردند که بهترین نظریه ها لزوماً نظریه هایی نیستند که باقی میمانند، تاثیرگذار میشوند و در کتاب های نظیر این کتاب میآیند. آنها مدعی هستند که نظریه جامعه شناختی برعکس بقیه جهان اجتماعی نیست. آن تحت تاثیر دامنه گسترده از عامل های سیاسی قرار دارد. آنچه با عنوان نظریه مهم به حساب میاد یا نمیاد نتیجه یک مجموعی از فرآیندهای سیاسی است. اثر آنانی که با اربابان تصدیق شده نظریه جامعه شناختی مطالعه می شود و مردمی که در این نظام جایگاه رهبری را اشغال می کنند احتمالاً مهمتر از اثر آنانی به حساب می آیند که فاقد مرشدان برجسته و قوی هستند. آثاری که برخی سوگیری های سیاسی را بازتاب می نمایند بیشتر از آنهایی که از سایر دیدگاه هستند احتمال دارد که بخشی از این قاعده شود. بنابراین در گذشته این نشندان دور در جامعه شناسی نظریه هایی از نظر سیاسی محافظه‌کار بیشتر از آنهایی که از دید سیاسی افرادگرا بودند احتمال پذیرش داشتند. نظریه های منتهی به نظریه های روشنی که می توانند از نظر تجربی آزمون شوند بیشتر از آنهایی که دیدگاه‌های کلان و غیر قابل آزمون تولید می‌کنند حداقل توسط جامعه شناسان جریان اصلی احتمال پذیرش دارند. نظریه‌هایی که توسط اعضای گروه اکثریت تولید می‌شوند بیشتر از آنهایی که توسط اقلیت‌ها تولید می‌شوند احتمال دارد که بخشی از این قاعده شوند. بنابراین بسیار بعید است که آثار نظریه پردازان سیاه‌پوست بخشی از این قاعده شوند. این امر حداقل تا این اواخر در مورد نظریه پردازان فمینیست صادق است. عقیده های نظریه افراد مرتبط با اقلیت های فرهنگی نیز سرنوشت مشابهی داشتند. بنابراین در حقیقت نظریه جامعه شناختی همیشه در راستای نزدیکی به روش آرمانی که در اوایل این فصل توصیف شد عمل نکرده است. اما در دهه های اخیر آگاهی روبروشی در مورد شکاف بین آرمان و واقع به وجود آمده است. در نتیجه تعدادی از دیدگاه‌ها که نمی‌توانستند به قلب نظریه جامعه شناختی وارد شوند در سال‌های اخیر جایگاه محوری در این رشته کسب کردند. بنابراین نظریه مارکس و تعدادی از نظریه‌های نو مارکسی بخشی از این قاعده شدند. به همین نحو نظریه فمینیسم یک حضور قوی در نظریه جامعه شناختی داشته است. دلیل این امر این حقیقت است که این نظریه نه تنها موضوع فصل 8 این کتاب است، بلکه در جای دیگر کتاب نیز به آن پرداخته می شود. بنابراین نظریه جامعه شناختی معاصر با ترکیب بزرگی از نظریه شخصی می شود که برخی از آنها متناسب با این الگوی آرمانی هستند و برخی دیگر در خصوص نحوه کارکرد نظریه اندکی کمتر آرمانگرا و بیشتر واقع‌گرا یا غیر واقع‌گرا هستند. یعنی آنهایی که از نظریه‌های پیشتر مستثنا شده حمایت می‌کنند، عضلات خود را منعطف کردند و از قدرت خود در نظریه جامعه شناختی برای ارتقاء جایگاه دیدگاه‌های خود استفاده کردند. اکنون این نوع کیستگان در مرحله محوری نظریه جامعه شناختی با نظریه‌های جریان اصلی‌تری شریک می‌شوند که مدت‌ها این جایگاه را اشغال کردند. برای پربارتر شدن این بحث در بخش بعدی درباره تعدادی از نظریه‌های نوکیسه‌ای بحث می‌شود که می‌توانند تا حد گسترده‌ای تحت عنوان نظریه اجتماعی چند فرهنگی مورد بحث قرار گیرند. حداقل برخی از این نظریه‌ها در مسیر تبدیل شدن به این قاعده قرار دارند یا تاکنون تبدیل شده‌اند. نظریه اجتماعی چند فرهنگی. پدیده نظریه جامعه شناسی معاصر فمینیسم در دهه 1970 حاکی از خیزش نظریه اجتماعی چند فرهنگی بود. فمینیست ها از این مسئله گله‌مند بودند که نظریه جامعه شناختی تا حد زیادی بر روی آراء زنان بسته شده بود. در سالهای بعد بسیار از گروه های اقلیت این گله های فمینیست ها را منعکس کردند. در حقیقت همون که اونی که در فصل 8 بحث می شود، زنان اقلیت شروع به طرح این گله کردند که نظریه فمینیست منحصر به زنان سفید پوست طبقه متوسط است و می بایست در برابر بسیار از صدای دیگر پذیراتر باشد. امروز نظریه فمینیست همچون نظریه جامعه شناختی بسیار گوناگون‌تر شده است. یک نمونه خوب در مورد گوناگونی فزاینده نظریه جامعه شناختی خیزش نظریه جامعه شناختی غیر عادی خواهی جنسی است، به معنای کویر. سکوت نظریه جامعه شناختی کلاسیک در مورد گرایش جنسی به طور کلی و همجنسگرایی به طور ویژه اکنون به خوبی سندیت یافته است. روشن است در حالی که نظریه پردازان کلاسیک به دامنه گسترده ای از مسئله های مرتبط با مدرنیته پرداختن، حرفی برای گفتن درباره ساخت اندام های مدرن و گرایش های جنسی مدرن نداشتند. گرچه این سکوت خیلی زود شکسته شد تا دهه 1970 و کار میشل فوکو راجع به روابط میان قدرت، دانش و گرایش جنسی که مطالعه نظریه گرایش جنسی به طور کلی و همجنسگرایی به طور ویژه به صورت جدی شروع شد، این سکوت هم ادامه داشت. آنچه پدیدارگشت این بود که همجنسگرایی هم به عنوان یک موضوع و هم به عنوان یک هویت موازی با هویت و خود دیگر جنسگرا به حساب می آمد. به هر حال استیون سیدمن استدلال کرده است که آنچه نظریه غیر عادی خواهی جنسی را متمایز می کند رد هر گونه هویت منفرد از جمله همجنسگرایی، و این استدلال است که همه هویت ها به صورت چندگانه مرکب ناپایدار و طردگر هستند. بنابراین همه ما در هر زمان محفوظی ترکیبی از یک مجموعه از مؤلفه های هویتی نظیر سوگیری جنسی، نژاد، طبقه، ملیت، جنسیت و سن هستیم. این مؤلفه ها می توانند به روش های بسیار مختلفی با هم ترکیب و باز ترکیب شوند. در نتیجه سیدمن دو مقولگی همجنسگرا و دیگر جنسگرا را رد می کنند و تلاش می کنند نظریه غیرعادی خواهی جنسی را در مسیر یک نظریه اجتماعی عمومی قرار دهد. با وجود این، نظریه غیرعادی خواهی جنسی نظریه ای است که به طور کلی به عنوان یک نمونه از نظریه دیدگاهی، یعنی نظریه که به جهان اجتماعی از یک نگرگاه ویژه می نگرد، مطرح می شود. ما می توانیم انتظار داشته باشیم که این قبیل نظریه دیدگاهی چند فرهنگی به عنوان گشوده های قرن بیستم جوانه بزنند. نظریه چند فرهنگی ورای شکل های نظریه غیرعادی خواهی جنسی یک مجموعه شکل‌های گوناگون به خود گرفته است. نمونه‌هایی از این قبیل عبارتند از نظریه آفریقای محور یا نظریه آمریکایی بومی و حتی نظریه‌های مردانگی. در میان چیزهایی که نظریه چند فرهنگی را متشخص می‌گرداند، موارد زیر وجود دارند. آن نظریه‌های جهانگرایانه‌ای را که ممکن است از دارندگان قدرت حمایت نمایند رد می‌کند. نظریه‌های چند فرهنگی در صددند به افراد فاقد قدرت قدرت بخشند. این نظریه در صدد است با ارائه نظریه‌ای به خاطر بسیاری از گروه‌های بی قدرت شده فراگیر باشد. نظریه‌های چند فرهنگی ارزش آزاد نیستند. آنها اغلب به خاطر فاقدان قدرت نظریه پردازی می‌کنند و در دنیای اجتماعی برای تغییر فرهنگ و ساختار اجتماعی و دیدگاه‌های افراد نظریه پردازی می‌کنند. نظریه پردازان چند فرهنگی در صددند نه تنها جهان اجتماعی بلکه جهان عقلانی را نیز بشکنند. آنها می‌خواهند آن را بازتر و گوناگون‌تر نمایند. هیچ تلاشی برای ترسیم یک خط روشن بین نظریه و سایر انواع روایت‌ها صورت نمی‌گیرد. به طور عادی نظریه چند فرهنگی یک تیغ انتقادی دارد، آن هم از خود انتقاد می‌کند و هم از سایر نظریه‌ها، و مهم‌تر این که هم از جهان اجتماعی. نظریه پردازان چند فرهنگی تصدیق میکنند که کار آنها توسط بافت تاریخی، اجتماعی و فرهنگی ویژه‌ای که در آن زندگی میکنند محدود میشود. بنابراین نظریه چند فرهنگی ممکن است توسط نظریه پردازان غیر تیپیکال خلق شود. روی عنوان هایی که پیش